بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اول بهمن ماه 1399، بند اول، دعای 42.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الله منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. یک صلوات با توجه هم به حضرت صدیقه طاهره علیه الصلاه و السلام هدیه کنیم. اللهم صل على محمد. ان شاء الله این ماه بهمنی که امروز اولین روزشه و در یک همچین ماهی سال 57 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، انشاءالله به زودی زود شاهد ظهور ولی بزرگوار خدا در زمان ما باشیم انشاءالله. با توجه به این که دعایی که قرار شد با هم بخونیم و جلسه قبلی مقدمه‌ای رو عرض کردیم، دعای ختم قرآن شریف سجادی است که 42 دعا از این کتاب شریفه، و با توجه به این که ایامی که گذروندیم در مورد صدیقه طاهره علیه السلام صحبت‌های مختلفی شد در مورد این بانوی با عظمت اسلام، یک جمله هم حقیر عرض می‌کنم. اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار نقل می‌کنن که وقتی امام صادق علیه السلام در ضمن این آیه انا انزلناه فی لیلة القدر ازشون سوال شد و یا فرمایشی رو مطرح کردن، فرمودن اللیله فاطمه و القدر الله. فرمودن منظور از کلمه لیله در این آیه فاطمه است و منظور از کلمه قدر خداست، الله. پس معنیش میشه که انا انزلناه فی فاطمه الله، منظور این میشه دیگه. خب این اضافه تشریفیه است. شما وقتی میگید که قرآن کریم میفهمد و طهر بیتی، بعد از اینکه از ابراهیم و از اسماعیل خلاصه کعبه رو تجدید بنا کردند، خب بالاخره از مصالح ساختمانی چیزایی اطراف ریخته بود دیگه، به تعبیر عرفی خودمون مثلا سیمانی، ماسه‌ای، چیزی مثلا. خدا فرمود طهر بیتی، اینا رو صاف و صوف کنید که ملت میاد مشکلات درست نشه. خب این بیتی، مگه خدا بیت داره؟ خدا که خونه نداره. بیت رو به خودش اضافه کرد، یعنی یای که خود خداست، برای اینکه شرافت ببخشه به این بیت. میخواد بگه این بیت چقدر با عظمته، میگه خونه منه، هر چیزی که منصوب به خداست بزرگه دیگه. به این اضافه میگه اضافه تشریفیه. یا مثلا فرمود و نفخت و فیه من روحی، در مورد خلقت حضرت آدم، من از روح خودم بر او دمیدم. خب مگه خدا روح داره؟ خدا که روح نداره به این معنایی که ما داریم صحبت میکنیم. برای عظمت دادن به اون روح به خودش اضافه کرد، گفت روحی. حالا اینجا میگیم انا انزلنا فی لیلة القدر، امام صادق فرمودن لیل فاطمه است، قدرم الله، پس میشه انا انزلنا فی لیلة فی فاطمه الله. برای اینکه عظمت به این فاطمه ببخشد اضافه به الله کرد، مثل بیتی، مثل روحی. خب حالا قضیهش چی میشه؟ انا انزلنا فی لیلة فاطمه، یعنی و ما ادراک ما لیلة القدر. چه میفهمی فاطمه الله کیه؟ چیه؟ انقدر که با عظمته. و از اونجایی که انا انزلناه فی فاطمه الله، قرآن رو نازل کرده، پس این میشه وجود مبارکه صدیقه طاهره علیه السلام ظرف قرآنه. حالا قرآن چیه؟ قرآن کتابی است که سرتاسر هدایت الی یوم القیامه. پس شما بفرمایید هدایت بشریت بدون وجود مبارکه فاطمه زهرا علیه السلام معنای خاصی پیدا نمی‌کنه. معنیش اینه. وقتی ظرف وجود مبارکه شد نزول قرآن انا انزلناه درون، یعنی هدایت همه بشریت در گروه اونه دیگه. معنیش این میشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن فاطمه فاطمه نامیده شد، چون فاطم فاعل به معنای مفعول دیگه، به معنای بریده شده. یعنی کسی نمیتونه بفهمه او کیه. همه عقول بریده شدند، منقطعند از فهم عظمت اون بانوی بزرگوار. مصیبت قضیه فاطمی و شهادت ایشان اینه که یه همچین انسان با عظمتی رو نفهمیدن، کما که ما هم نفهمیدیم ولی حالا، و اونطور در حقش ظلم کردند و با جوانی از این دنیا رفت. این مصیبت اینه. در مورد قرآن کریم ما صحبتهایی رو مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردیم در مورد این دعا، دعای ختم قرآن کریم. انشاءالله ما همه از فاطمه زهرا علیه السلام باشیم. در مورد قرآن کریم برازنم یه صلوات دیگه با توجه البته به روح و جسم شریف از زهرا هدیه کنید، من جلسه رو ادامه میدم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مقدمه ای رو جلسه قبل محضر شریفتون از این جهت که دعا دعای ختم قرآنه عرض کردم و اینکه قرآن باید به چه صورت خونده بشه، به چه صورت ختم بشه، یه مقدمه رو در ادامه اونچه که جلسه قبل عرض کردم میگم و بعد انشالله وارد دعا میشم. یکی از نکاتی که باید در ختم قرآن مورد توجه قرار بگیره مدت ختمه. یعنی ما چند روزه قرآن رو ختم کنیم مناسبه، چون یک همچین چیز با عظمتی رو نمیشه خدا این همه روش تأکید کرده باشه بعد خود شارع نظر نداده باشه در مورد چگونگی ختم قرآن، چگونگی خوندن قرآن. نمیشه، عایدتا اینطوری نیست. حالا دیگه شما این کتاب فضل القرآن و اصول کافی از مهمترین روایاتی که شما در این باب میتونید ببینید در این کتاب خلاصه شده. اصلا من توصیه میکنم روایات کتاب فضل القرآن و اصول کافی رو حتما بخونن برادر و خواهرای بزرگوار، خیلی نکات مهمی رو داره. از جمله بابی داره تحت این عنوان کم یقرأ القرآن و یختم، مثلا اینجوری تو ذهنمه، مقداری که قرآن باید خونده بشه و ختم بشه تو چند روز. مثلا علی ابن ابی حمزه میگه من وارد بر امام صادق علیه السلام شدم، این روایتی میخونم از این بابه. یه نکته هم در مورد این روایت که گاهی قا توی کانالی چیزی گذاشته میشه عرض کنم. روایت که من میخونم نوعا از کافی میخونم، شما آدرس که میدید در جای دیگه میدید. کافی وزن داره. تا زمانی که من از کافی روایت میخونم شما جای دیگه آدرس ندید. کافی از کتب اربعه شیعه است. این وزینه بسیار، نه اینکه حالا دیگه نه وزین نیستن، منظور این کتاب فضل القرآن اصول کافی دارم روایتو کلن از این باب دارم میخونم، از این کتاب دارم. علی ابن ابی حمزه میگه من وارد در امام صادق علیه السلام شدم، خب ابو بصیر هم اونجا بود. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلتن قریب به مزون، من تو مارمزون قرآن رو توی شب بخونم؟ از محمدن لا. گفت فی لیلتین، دو شبه، تو دو شب بخونم کل قرآن رو. از دامود لا. فمود فی سلاس، سه شبه بخونم؟ از دامود ها. این ها رو حضرت فرموده و اشاره به یده و با دست مبارک هم اشاره کرد تمود بله سه شب بخون. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن یا ابا محمد، یا ابو بصیر ظاهرن فرمودن که از جمله کنیش ظاهرن، یا ابا محمد ان لشهر رمضان قریب مضمون حقا و حرمتا لا یشبهه شیء من الشهور، فهمودن برای ماه مبارک رمضان یه حق و یه حرمت خاصی است که هیچ ماهی از ماهای دیگه شبیه اون نیست. این که دیگه سه شب بخونی خوبه. بعد در ادامه حالا به غیر ماه مبارک داره توجه میده. فمودن و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ احدهم القرآن فی شهر او اقل. فمود یاران پیغمبر اکرم، اصحاب پیغمبر اکرم اینطور بودن که قرآن رو در یک ماه یا کمتر ختم میکردن. فمودن ان القرآن لا یقرأ حضرمه، از نمانه با هی دوچش و دالزال، یعنی چیزی که سرعت داشته باشه. فهمت قرآن با سرعت خونده نمی شود که شما بخوای با سرعت سریع تمامش بکنی. فهمت ولیکن یرتل و ترتیلن، ترتیل خونده میشه. ترتیل شما راغب رو در مفردات اگر نگاه بکنید یکی چیزی که نظم و استواری داشته باشه رو میگن ترتیل. ترتیل خوندن قرآن یعنی شمرده شمرده، منظم منظم، قشنگ آدم بفهمه چی داره میگه، اینو میگن ترتیل خوندن قرآن کریم. پس ملاک سرعت در خوندن نیست. عمود القرآن لا یقرأ حضرمه، قرآن اینجوری نیست که تون تون خونده بشه تموم بشه بره. یعنی امام داره توجه میده ما قرآن رو نمیخونیم که خونده باشیم صرفا، ما ترتیل میخونیم شمرده شمرده مونیم برای اینکه بفهمیم چی داریم میگیم، خودمون حداقل بفهمیم چی داریم میگیم. چون قبلا هم عرض کردم در جلسه قبل که یخاطب انسان دیگه، اون که انا داریم یک انسانی رو مخاطب قرار میدیم و خب کسی که خودش نفهمه چی داره میگه طبیعیه که در حالت تخاطب لنگ میزنه دیگه، قبول دارید؟ الان یه متن رو بدم به شما، من گاهی قد میبینم رادیو مثلا تو ماشین نشستم رادیو روشنه، اون کسی که داره یه متن رو، من همین الان که داشتم میومدم از شهید برونسی داشت اون شخص مثلا یه چیزی میخوند از روی متنی، انگار که طرف تا حالا این متن رو یه بار خودش نخونده بود، نمیدونست کجاها باید بره بالا کجاها باید بیاد پایین کجا جمله تموم میشه، مثلا اینجوری داشت میخوند. شنونده که چیز نیستش که میفهمه. وقتی امام موسی بن جعفر که انما یخاطب و انسانن قرآن میخوند، انگار باید مخاطبی داشت صحبت میکرد، خب اون الگو امام ما مأمون باشیم، خب نمیشه که انسان یک کسی رو مخاطب قرار بده در حالی خوش نفهمه چی داره میگه، مثلا این ممکنه؟ بنابراین اصل بر اینه که آدم بفهمه چی داره میگه. خب این چه زمانی حاصل میشه؟ عادتا با ترتیل خوندن، شمرده شمرده بخونه بفهمه چی داره میگه، بدون کجا میره بالا کجا میاد پایین کجا داره داد میزنه کجا داره فلان میخونه کجا اصحاب جهنم دارن صحبت میکنن، حالا حال اینا تو موقعی که دارن صحبت میکنن چیه، حالا اصحاب جهنم با کی دارن صحبت میکنن، آیا با فرشته های خدا دارن صحبت میکنن میگن ما رو برگردونید یا نه دارن با بهشتی ها صحبت میکنن، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلک قوم، اینا معنی داره کی کجا با چه حالتی با چه کسی داره صحبت میکنه. پس این که میفهمد القرآن لا یقرأ حضرمه، با سرعت خونده نمیشه بلکه یرتل و ترتیلن، اینجوری آدم یه ماه میتونه به این حقیقت دسترسی پیدا بکنه. دقت فرمودید؟ یعنی این که امام به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه، امیرالمومنین هم اینطور بوده. مثلا یادتون باشه در خطبه 97 نهج البلاغه وقتی حضرت داره سر اصحاب خودش که کم گذاشتن در نبرد نهایی با معاویه داد بیداد میکنه سر اونها، فهمودن که لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فما ارا احدا یشبههم منکم، من اصحاب محمد رو دیدم صلوات خدا رو تارنش، هیچ کدومتون شبیه اونا نیستید. یعنی که به یاران پیغمبر و به اصحاب پیغمبر توجه میدادن، چون بالاخره افرادی بودن که واقعا، حالا اونایی که بودن دیگه، اونایی که نبودن که ولشون کنید، واقعا دنبال این بودن که تبعیت کنن از رسول. رضا پافشاری کردن، بدر رو، حماسه بدر رو آفریدن و و و و. بعد عرض کنم محضر شریفتون که اون آخرین آیه سوره مبارکه مزمل که خدا میداند که تو نیمی از شب را برمیخیزی دو سوم از شب را برمیخیزی، یک سوم از شب را برمیخیزی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، اینجا رو گوش کنید، و طائفه من الذین آمنوا معک، این طائفه من الذین آمنوا معک همین اصحاب محمدن صلی الله علیه و سلم، خدا میدونه که تو خلاص پا میشی نیمه شب قرآن میخونی، و طائفه من الذین آمنوا معک، و گروهی که به تو ایمان آوردن و تو تبعیت میکنن اونا هم پا میشن. خب حالا اینا که پا میشدن، امام صادق میفرماد اصحاب پیغمبر اکرم قرآن رو در یک ماه یا کمتر از یک ماه میخوندن، یعنی دیگه کفش روزی یه جزه. ها کنید ما میخونیم روزی یه جز، وقتی امام صادق میفرماد اونا اینطوری بودن یعنی چی؟ بعد امام صادق علیه السلام در ادامه اینطور فرمودن، در ادامه همین روایت فرمودن فاذا مررت، این فا رو نگاه کنید، فرمودن ثمره ترتیل خوندن اینه. لذا بعضی میخوام میگن ترتیل خوندن یعنی چی، به این روایت استشهاد میکنن از فقها و حالا بعضی تفاصیل رو شما نگاه کنید، به همین روایت که الان دارم میخونم، این روایت کافی شریف که الان دارم میخونم، در ادامه حضرت فرمودن خب پس چی شد؟ لا یغرو حضرمه و یرتل ترتیلا فاذا، پس این گونه هستن. حالا چه گونه باید بشی؟ فاذا مررت بآیه فیها الجنه، وقتی به یه آیه مرور میکنی که در اون ذکر بهشت اومده، قف فقف، توقف کن و سل الله الجنه، و از خدا بهشت رو بخواه. و اذا مررت به آیتن به نار، قریب به مضمون، وقتی به یه آیهی برخورد کردی که آتش جهنمه، تعوذ بالله من النار، به خدا پناه ببر از آتش جهنم. اینجوری میتونه انسان، عرض میکنم، قرآن رو ترتیل بخونه و قرآن روش اثر داشته باشه. بگینا شما گله کنی بری به سمت آخر که موفق نمیشی به آیه بهش رسیدی، از خدا بخوای با جرمیسی به خدا پناه ببری، 2000 فکر کنی رو یاد. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ از این مهمه. بعد محمد ابن عبدالله میگه من پیش امام صادق علیه السلام بودم، باز روایت بعدی همین بابیه که الان دارم میخونم، کم یقرأ القرآن و یختم. از حضرت سوال کرد که آقا اقرأ القرآن فی لیلتین، اینجا رو داشته باشید، اینا چی بحال بودن؟ یه شب قرآن رو ختم میکردن. بعد داره از حضرت سوال میکنه آقا اجازه میدید ما یه شب قرآن رو ختم کنیم؟ نه که من دارم میگم شاید امروز افسانه تلقی بشه، ولی اینجوری بودن. مثلا حبیب ابن مظاهر نقل میکنن گاهی اوقات اینجوری بود. حالا من نمیخوام بگم این برای همه است، بالاخره این روایتی که داریم میخونیم. حالا یه شب هم که شما دارم عرض میکنم، با خودتون قیاس نکنید، با خود طرف 11 شب دیشب یکی به من تماس گرفته بود دیروز، میگفت آقا من 11 شب تازه شام میخورم. ببخشید این دیگه وقتی میخوابه دیگه موفق نمیشه قرآن اصلا بخونه که حالا یه ختم قرآن. خب وقتی خدا چرا خاموش میاد، خورشید غروب میکرد، طرف شام میخورد، شب از اون موقع شروع میشد. ولی خب باز یه شب قرآن ختم میکردن بعضیا. عجیب، اقرأ القرآن فی لیله، قرآن یه شب ختم بکنم؟ امام صادق فرمودن لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر، فرمود من خوشم نمیاد تو کمتر از یک ماه قرآن ختم بکنی. یعنی باز توجه به یک ماه دادن، یعنی کفش روزی یک جزه. در حد فرمود چی دارم عرض میکنم؟ مرحوم کلینی اگه اشتباه نکنم در همین کافی شریف داره که از امام رضا علیه السلام، خود حضرت رضا هر 3 روزی یه بار ختم قرآن میکرده، حالا ممکنه ماه مبارک بوده باشه یا هرچی، ولی قرض چه ولی بزرگوار خدا، چه اصحاب اونها، از یاران اونها رو ختم قرآن چقدر جدی بودن. ما نیستیم. این یه نکته. نکته بعدی که جا داره من توجه بدن در باب ختم قرآن، این خوندن از روی مصحفه. بعضی هم ما قرآن حفظیم، بگیم حالا یه مروری هم میشود و میخوانیم و حالا تا اشکال نداره، کاچی به ازی چیه، اما اسحاق ابن عمار در جریان باشید. این دارم تمام روایات از کافی شریف از همین کتاب فضل القرآن اصول کافی میخونم. اسحاق ابن عمار میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم آقا انی احفظ القرآن على ظهر قلبی. آقا من قرآن رو حفظم، پشت سینم حفظم، یعنی اینو تو سینم خلاصه جا دادم. آیا از حفظ بخونم ام اقرأ من المصحف؟ از حفظ بخونم یا از رو مصحف بخونم؟ اصلا بودم بله اقرأ و من المصحف، بله از رو مصحف بخون. عبدالله میگه قرآن حفظی از رو مصحف بخون، از رو کتاب بخون. بعد رو کرد به اسحاق فرمود اما علمت ان النظر فی المصحف عباده؟ ندونستی خود نگاه رو قرآن کریم عبادته؟ انسانی که قرآن رو ختم میکنه، نه حالا میخونیم هم از هم حفظیم هم مرور محفوظات میشن، این کارا رو ما میکردیم. یعنی چی میخوام به شما عرض کنم؟ گاهی وقت آدم میذاره دیگه اینجوری با خودش میبنده. بعد از نماز صبح، خصوصا من صبحی بودم مثلا مدرسه، بعد از نماز صبح یک کله از سوره بقره شروع میکردم مثلا مرور میکردم تا سوره نساء رو تموم میکردم پام شدم میرفتم مدرسه. بعد تونتونم میخوند. چرا؟ ممکنه بگیم آقا هم داریم میخونیم هم داریم مرور میکنیم با یه تیر مثلا دو. آدم میزاد چوش اینجوری فکر میکنه مرور محفوظ یه چیزیه، این که شما میخوای ختم قرآن کنی از رو خوندن موضوعیت داره. که به اسحاق میگه آقا حفظی؟ خب خوشبالت حفظی، از رو بخون. مرور محفوظات میخواد آدم بکنه بکنه، اونی که دیگه نمیتونه از رو بخونه، باید مرور محفوظات رو از حفظ باید مرور کنه، درست شد؟ اما از رو خوندن موضوعیت داره. اما علمت ان النظر فی المصحف عباده؟ ندونستی که نگاه به مصحف، نگاه به کتاب عبادته؟ نگاه که ما جلسه قبل بعضی از روایاتشو خوندیم. باز مرحوم کلینی در همین بابی که عرض کردم که خوندن قرآن از روی مصحف تحت این عنوان باب، می‌فرماد که قراءة القرآن من المصحف یخفف العذاب، یا القراءة من المصحف یخفف العذاب عن الوالدین. شما از روی قرآن وقتی قرآن می‌خونید خدا از عذاب پدر مادرتون کم می‌کنه. بعد اونجایی که خیلی آبداره از این روایت فهمود ولو کانا کافرین، این داشته باشید، یعنی اگر پدر مادر طرف کافر از دنیا رفته باشن، ها کافرن، خوبه کافرم هم فی خالدونه به صراحت قرآن کریم الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. حالا یه بچه مسلمونی داره، این بچه از رو قرآن قرآن میخونه، خدا در عذابش تخفیف میده ولو کافر باشه. بنابراین ما به پدر و مادرمونم رحم میکنیم زیر سایه انس با قرآن از روی خوندن کتاب، از روی کتاب خوندن. اینم یه نکته. دارم مقدماتی رو در باب ختم قرآن میگم بعد وارد دعا بشم انشالله. این مقدمات رو ما لازم داریم چون ما سلیقه‌ای معمولا عمل میکنیم. دارم نظر عترت طاهر علیه السلام رو به شما عرض میکنم که چی جوری قرآن بخونیم. نکته بعدی که من حتما علاقه‌مندم بهش توجه بدم اون اینه، بعضی از ماها درست قرآن نمیخونیم. درست؟ من توی شهری بودم اینا اصلا لهجهشون اینجوریه، صدای کشیده رو کوتاه میخونه. مثلا قالو بلا میگه قالو بلا، یعنی چی خونده میشه؟ قالو بلا خونده میشه، قالو نمیخونه طرف. آقا من خودم رو کشتم این او رو او بگه نتونست بگه. هی خوب یعنی چی؟ و نه فقط کلمه قالو، اصلا هر جا صدا کشیده او بود او میخوندن اینا. بگویید والا این بنده خدا اینجوریه دیگه. دیدم نه بابا، ملت کلا اینجوریه، یعنی اهل اون شهر. آقا روزی هم شما بگیم کدوم شهر و کدوم فلان، بعضی اینجوریه لهجهشون اینجوریه. یا الان بعضی ها هستن، بعضی از برادران ترک زبان ما، اینها در تلفظ حروف لهجه خاص خودشونو دارن. مثلا به قاف رسما گاف میگن، نه همه ترکا و بعضیشون، مثلا گل هو الله احد. بعد شما مثلا ممکنه بهش بگی خب حالا خود گاف رو یه بار تلفظ کن، میبینی که بین اون با اون خیلی فرقی نمیبینی وقتی میشنوی. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ تقصیر من رو لهجهشه، هیچ اشکالی لهجه است دیگه، چیکارش باید کرد؟ خب اینا وقتی قرآن میخونن چه قصه؟ آیا جا داره ما گیر بدیم آقا درست بخون ای قرآن بزن به اون کمر؟ استغفر الله، این چه حرفیه؟ ببینید بذار من یه چیز رو صادقانه به شما عرض بکنم. بعضی از ما که یک مقدار تو تجوید خیلی ریزیم دقیقیم فلانیم، دیگه همه رو اخ معرفی میکنیم. اما من جلسه قبلم به شما گفتم من تو این قضیه از بچگی کار کردم، از بچگی توی مسابقات قرآن بودم، بنابراین تجوید و تا اون جایی که لازم بوده رفتم. واسه ما تجوید رو رعایت نمی‌کردیم که نمی‌تونستیم تو مسابقات شرکت کنیم. من توی استان تهران سر 25 صدم امتیاز دوم شدم. یعنی سر 25 صدم دعواست. پس تجوید و حالی می یعنی چی؟ این حرفی که دارم میزنم کسی فکر نکنه بابا حاجی اول خودش نمیدونه داره چی میگه. نه، من تا ته قصه رفتم. قبلا بهتون گفتم. هم تو تجوید هم در الهان قرآن کریم در موسیقی قرآن کریم رفتم. لازم شده ما عملیاتی گله میکنم میرم جلو. اما اینکه شما به طرف مقابل گیر بدی آقا میم به واو وفا میرسد اشد اظهار است. یعنی میم ساکن به حرف واو و فا که میرسه نه اظهار میشود بلکه اشد اظهار میشود. مثلا اموالکم میگه نگو اموالکم، میگه اموالکم اشد اظهار. و اون داوری که اونجا نشسته رو اینا حساب میکنه و امتیاز میده در جریانیم باش. اما اینکه تو داره فلانی ختم قرآن میکنه داره قرآن میخونه میگه اینجا اخفا را رعایت ننمودی، اظهار را رعایت ننمودی، که حرف نون وقتی میرسد به غیر حروف حلقی و غیر حروف یرملون و غیر حرف با اخفا میشود، یعنی نون ساکن می رود پشت مخفی، نزدیک ترین مخرج آن حرف مخفی می شود. مثلا انزله و دیگه انزله و دو حرکتم بکشی و غنم دارد مخرج خیشوم خارج می شود فضای داخل بینی. آقا خب ببخشید تو اگر اینجوری برخورد بکنی طرف دیگه جرأت نمی کنه قرآن بخونه و احساس میکنه اگر با این حالی که این داره قرآن بخونه قرآن به کمرش میزنه. اینجور که تو داری تعریف میکنی باش، اینا رو خواستی مسابقه بدی برو رعایت کن. اما این از کجا آوردی که با... بله ببینید من اینو شما صادقانه بگم، اینی که من دارم به شما عرض میکنم نه به این معنا که انسان دنبال یادگیری درست خواندن نباشد. اصلا مرحوم کلینی در همین کتاب فضل القرآن و اصول کافی بابی داره تحت عنوان کسی که قرآن یاد میگیره به سختی. اونجا داره یم بغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او فی تعلیمه، سزاوار مؤمن نمیره مگر اینکه قرآن رو یاد بگیره یا مشغول یاد دادن قرآن کریم باشه. ها همینو درست. اما همون امام صادق علیه السلام حرفای دیگه هم زده. امام صادق علیه السلام دارم از کافی شریف میخونم، عنوان باب اینه، حتی کل این باب دو تا روایت بیشتر نداره، عنوان باب اینه که قرآن عربی میره بالا. امام صادق علیه السلام از رسول بزرگوار اسلام اینطور نقل کردن که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الرجل الاعجمی من امتی لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيٍّ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ بِعَرَبِيَّةٍ. فرمود انسانی از امت من که عجبه، عجمه یعنی غیر عربه، قرآن را میخواند به عجمیته، یعنی با لهجه عجمی خودش میخونه، اما فرشته های خدا وقتی میخوان ببرن بالا به عربی صحیح میبرن بالا. پس شما بهش نگو که آقا تو چرا نمیتونی من هرچی میگم تو چرا نه. اولا تحقیرش نکن، اولا ابراز فضل نکن، ببین من اینجوری که من میخونم آقا ولمون کن، طرف هر کار میکنه لهجهشو نمیتونه اینو بذاره کنار، چرا گیر میدی؟ من اینو دارم عرض میکنم، گیر دادن رو این قضیه غلطه. بله یم بغیل المؤمن الله یموت حتی یتعلم القرآن. همین امام صادق اون فرمایش رو مطرح کرده. پس چون اراده شارع بر این تعلق گرفته که ما با قرآن کریم به گونه ای انس داشته باشیم که هی شروع کنیم تا ختم بکنیم، دوباره شروع بکنیم ختم بکنیم، سه باره شروع تا آخر عمرمون که در این کره زمین زندگی میکنیم، پس گیر دادن غلطه. آقا این مد لازم است، این مد متصل است، این مد منفصل است، این مد عارضی است، این مد خب طرف اگه اینا رو بلد نباشه یاد بگیری یا سختش باشه یاد بگیری یا در توانش نباشه یاد بگیره اخ که نیست، نه نباید گیر داد. لذا شما وقتی ختم قرآن، من دیدم بعضی دعا میخونن تو همین حرم مطهر مکرر، دیدم مثلا طرف داره دعا میخونه، اصرار داره به مد که میرسه بکشه. بابا حال دعا تو داشته باش، بخون دعاش کن بره. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ فکر میکنه اگه الان این مد رو نکشه، بلنگو رو که قطع کرد دعاش تموم شد، چند نفر بهش گیر میدن چرا مد رو نکشیدی؟ بابا حال دعا رو دریاب، بخون برو. میگه نه من این مد رو باید بکشم. هیچ ضرورتی نداره. چه اصراری داری؟ تو ختم قرآن اصرار نیست مد متصل را شما شش حرکت بکشی. بله مخصوصا مد لازم رو یا به مد رسیدی مقدار بکشی، طوری نیست. اما به شش حرکت من بهش شیشتا شد، بعد بیایی بگید در مد منفصل باید رعایت قصر بشود. اگر اولین مد منفصل را تو قصر خواندی، یعنی دو حرکت بیشتر نکشیدی، تا آخر صدق الله باید قصر بخوانی. بله اینا تو مسابقات امتیاز داره، عدم رعایتش کسر امتیاز داره، اما تو ختم قرآن ربطی نداره. با در جریان باش، واضح چی دارم عرض میکنم؟ پس حساس بلکه وسواس نسبت به مبانی تجویدی نباشید، اما تا اونجا که میتونید رعایت بکنید، نه رعایت مدقانه مدقت این شیش حرکت. نه خب شما مثلا زالین رو که مد لازم داره که شیش حرکت باید بکشید، اگر مد رو نکشید گاهی قدون تشدیدش شنیده نمیشه، میگید ولا والین، یعنی آ رو میکشی برای اینکه بتونی رو تشدید فرود بیاری، میگه والین. پس شما همین یه مقدارم کشیدی تو خوندن ختم قرآن، دارم عرض میکنم و حله. لذا در نماز هم در یک حد منطقی که کشیده بشه بعضی رو گفتن لازمه، هیچه بسا از این باب باشه، حالا اون حکم مرجع تقدیر خوش مراجعه میکنه. اما در باب خوندن قرآن و ختم و فلان اینا اصرار که این عین فلان و ما نداریم. حالا اولین مد منفصل رو تو دو حرکت کشیدی، مد منفصل بعدی رو چهار حرکت کشیدی، هیچ اشکال نداره. گذشتم. درست شد؟ این یه مقدمه در باب چگونه خوندن قرآن کریم که بخشش رو جلسه قبل عرض کردم و بخشش هم در این جلسه تذکر دادم. اینجا وارد دعا که می‌خوایم بشیم، می‌بینیم دعا عند ختم القرآنه. شما بزرگواران بدونید ما هم برای فتح قرآن دعا روایت عرض میکنم رسیده به ما، هم برای ختم قرآن. مجموع اون چه که شما از ادعیه آغاز قرآن نگاه بکنید و ختم قرآن نگاه کنید، توجه به مبانی قرآن دادن و بیان عظمت قرآن کریمه و این که به مخاطب قرآن بگن که تو بدون که با چه کتابی میخوای شروع کنی به انس گرفتن، و وقتی قرآن رو ختم کردی بهش بگن دیدی بهتر از قرآن که به تو داده شده به کسی چیز دیگه داده نشده، دیدی؟ اینو خوان توجه بدن. حالا دعا به وقت ختم قرآن، پس کمون که قبل نمرز کردم شارع اصرار داره ما ختم قرآن بکنیم. چرا؟ حالا چرایی که دارم میگم اون چی که به ذهن حقیر تبادر میکنه، واگرنه خب بالاخره خدای متعال آگاه به اون چی که خودش قصد کرده. من بر اساس ضوابط و مبانی دارم صحبت میکنم. اهمیت موضوع رو همگی دو جمله عرض بکنم، بعد انشاءالله وارد دعا بشم. خوب دقت کنید چرا ختم قرآن موضوعیت دارد. اولا وقتی صحبت از ختم قرآن میشه منظورم اون انس قرآن دیگه، چون الان طبق روایت حضرت علیه الصلاه و السلام که مکرر خوندم که از ما انتظار دارن ما دیگه یک ماه قرآن ختم بکنیم، ها یعنی ماهی یه بار ختم قرآن بکنیم. یه چیزی من بگم خدا انشالله به من و به همه شما توفیق مرحمت کنه. فرض بفرمایید شما 40 سالتونه، درست؟ و از اول سن بلوغ هم من بخوام حساب کنم، مثلا برای یه پسر بچه مثلا 15 سالگی 25 سال داره از بلوغش میگذره، درسته؟ درسته؟ و هر ماهی قرار شد یه ختم قرآن بشه، درسته؟ بذار این رو ضرب کنم، ببینید ها، کنید هر سال 12 ماه، درسته؟ 12 ماه ضرب دنه 25 سال، درسته؟ معنیش این میشه، درسته یا نه؟ 12 ضرب در 25 میشه چی؟ 300 تا، درسته؟ الان یادم 40 ساله 300 بار قرآن ختم کرده یا نکرده؟ من دارم نمایش یه امام صادق صحبت میکنم که برای هر حضرت جایگاه قائله. خب شما ممکنه بگید که این 40 سالشه با تازه از 15 سالگی هم مثلا شروع کرده از اول سن بلوغ. بعد شما نگاه بکنید 300 مرتبه پای بهترین موعظش نشسته. اینه داشته باشید، تمام صحبت سر اینه. این خطبه 176 نهج البلاغه رو مکررن من توجه دادم، مکررن گفتم مبانی مهمی داره. از جمله امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که من قبلا عرض کردم که ان الله، بقیشو میخونید؟ اگه بخونید جایزه دارید، اگه بدونم نمیتونید بخونید جایزه خیلی خوبم میزنم تازه. ان الله لم یعظ، چی شد؟ ان الله لم یعظ احدا به مثل هذا القرآن، در طول تاریخ بشریت از آدم ابوالبشر الى یوم القیامه خدا احدی رو به مثل این قرآن موعظه نکرد. اینا امیرالمومنین داره فرمایش میکنه. این میدونید یعنی چی؟ این خطبه 176 نهج البلاغه رو بذارید کنار نامه 31 نهج البلاغه که فرمود به فرزندش، فرزندم احی قلبک بالموعظه، این قلبتو با موعظه زنده کن. یعنی چی؟ یعنی هیچ موعظه‌ای به اندازه قرآن قلب را احیا نمی‌کند. یعنی چی میشه؟ ختم قرآن یعنی پای بهترین موعظه نشستن. از این جهت لا یقرأ و حضرمه تون تون خونده نمیشه تموم بشه، با توجه چون با موعظه. ببخشید من الان میتونم گله کنم، یک ساعت صحبت کنم، یک ساعت شما رو تون تون موعظه کنم، شما تا میای به اولی توجه بکنی دومی رو من گفتم رد شدم، تا میای به دومی رو شما توجه بکنی من بیستمیم. قرار نیست من تون تون موعظه میگم. چی میخوام به شما عرض کنم؟ این که دعا به ختم قرآن توجه دادن، پس توجه به ختم قرآن دادن. بعد دعا، حالا چرا دعا؟ جلسه قبل توضیح دادم که بالاخره دعا مستجاب است و فلان اینا. پس پای موعظه نشستند چون قلب را احیا می کند، از این جهت دعا بعد از این احیا موضوعیت دارد. از دعا عند ختم القرآن. خب حالا من یه چیزی رو با صراحت و صداقت به شما بگم، او به خودم بگم، آیا اوانی اگر بعد از ختم قرآن چیزی در خودت احساس نکردی از این احیا، نشون میده قرآن خوندنت خیلی قرآن خوندن نبوده. چون بیان نورانی امیرالمومنین فرمود نه، قاعدتاً باید یه احیای اتفاق افتاده باشد، چون ان الله لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، و از اون طرف هم احی قلبک بالموعظه. ازا میبینید شما مرحوم امام سرم تو دستش بود، تو آخرین لحظه تلاوت قرآن رو از دست نداد. این خیلی مهمه، الگوه دیگه. یه فقیه جامع و شرایطی که هیچ کدوم از ماها شک نداریم اهل دنیا نبود، انسان فرهیخته‌ای بود، به لحاظ علمی فقیه بود، برجسته‌ام بود بین فقها. امام خیلی ملا بود از نظر علمی، حالا ما بود سیاسیش از این ول غلبه نکنه، از نظر علمی خیلی جایگاه بالایی داشت. اینکه بعد از مرموهای بورجردی علم میشه مگه شوخیه؟ فحول بودن. این علاوز علم، حالا از نظر علمی، از نظر فلان، از نظر مبانی معنوی در اوج بود به فضل خدای متعال. اما قرآنو تا آخرین لحظه میدیدید دیگه، فیلمشو که ایشون داره قرآن میخونه تا آخرین لحظه سرم هم تو دستش رو تخت بیمارستان است و الاخر. موضوعیت داره. بعد امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در همین خطبه 176 اینجا رو گوش کنید، فرمود ما جالس احد، ما جالس هذا القرآن احد، هیچ کی با این قرآن ننشست الا به زیادت او نقصان، مگر یه چیزی بهش زیاد شد، اضافه شد و یه چیزی ازش کم شد. فرمود زیادت فی هدن و نقصان من عمن، فرمود در هدایتش به هدایتش اضافه شد و از کوری و جهلش کم شد. حالا ما وقتی قرآن خوندیم دیدیم از هدایت خیلی خبری نبود، وقتی تمام کردیم ختم کردیم دیدیم از عما چیزی از ما کم نشد، نشون میده منم که درست در این سفره استفاده نکردم اونجوری که حضرات فرمودن. اگه میشه شما قرآن رو به هر آیهی که ذکر جهنم درش هست بخوانی و به خدا پناه ببری و خدا پناهت نده؟ مگه میشه انسان با آیات بهشت که میرسه از خدا بهشت رو تقاضا بکنه و طمع نکنه و برای اون بهشت سعی و تلاش نکنه؟ و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یا مخاطب قرآن کریمه، در اون چه که از این بهشت نام بردن باید اون کسانی که اهل مسابقه ان دست بجنبونن و قرآن رو ختم بکنه و دست ننجنبونه؟ نمیشه. پس ختم قرآن موضوعیت داره، با منید؟ ختم قرآن موضوعیت داره. یک نکته پایانی هم الان یادم اومد اینم بگم. یه کسی بود اومد پیش امام صادق علیه السلام، اینم باز در همین کتاب فضل قرآن و اصول کافیه، گوه من قرآن رو وقتی تو خونه میخونم بلند میخونم، شیطون میاد تو جلدم، جلد و من گفتم گفت شیطون به من میگه، فقال علی الشیطان، شیطون به من میگه که داری ریا میکنی چیکار کنم؟ از من فهمودن قرآن رو متوسط بخون، بین قراءتین، یعنی نه خیلی یواش نه خیلی بلند، فهمود اهل خانوادت بشنون. پس انسان متوسط بخونه و نگرانم نباشه از اینکه آقا من الان دارم میخونم دیگران شاید میخوان فلان کنن، نه جوری بخون که خانوادت هم بشنون طوری نیست، بلکه موضوعیت هم داره. واضح شد چی دارم عرض میکنم؟ پس قرآن آدم میخونه لیازیست داد بیداد کنه، و از اون طرف جوری هم یواش مثلا نخونه که خودش هم متوجه نشه چی میخونه، متوسط بخونه. درست شد؟ این هم نکته ای بود خواستم توجه بدم. خب وارد دعا بشیم بیاری خدا. و کان من دعایی علیه السلام عند ختم القرآن، من شروع کردم که شما اولش گفتی بند اول، ما بند اول شروع بکنیم. این دعای امام سجاد علیه السلام، و حالا دینم به شما بگم از امام سجاد نگفتم براتون، امام سجاد علیه السلام بسیار خوش صدا بود. مرحوم کلینی در همین کافی شریف نقل میکنه در کتاب فضل قرآن اصول کافی که قرآن رو باید با صوت حسن خوند، ایشان وقتی قرآن میخوند مخصوصا نیمه های شب، این سقاها که کارشون بود که آب میبردن میآوردند و اینا، از کنار بیت حضرت رد میشدن مدهوش میشدن از خوندن حضرت، انقدر که زیبا میخوند. هم خوش صوت بود هم خوش لحن بود. همه حضرات اینجوری بودن در مورد امام سجاد، خود حضرات روایت شو فرمودن، خود امام صادق که نوه امام سجاده فرمود کان علی ابن الحسین مثلا اینجوری. گفتم به شما امام صادق خیلی از امام سجاد متأثره. امام سجاد با حال خوش، حالا عباراتی داره در خود این دعای 42، من ظرف همون جایی که رسیدیم ان شاء الله صحبتای میکنم. اللهم انك اعنتني على ختم كتابك الذي انزلته نورا. خوب دقت کنید، الان شخصی که داره این دعا رو میخونه کسیه که قرآن رو ختم کرده، درسته؟ الان چه حرفایی رو با خدا تر بکنه خوبه؟ خوب گوش کنید. من جلسه قبل روایت رو از خود امام سجاد خوندم، اگر یادتون باشه، روایت مفصلی بود که آقا کسی هر حرفی از قرآن را بخواند، نشسته بخواند، ایستاده بخواند، در نماز بخواند، یادتونه؟ روایتشو گفتم. بعد فهمودن وقتی قرآن رو ختم کرد یه دعای مستجاب داره، درسته؟ خب حالا چی دعا بکنه اولا؟ ثانیاً چی جوری دعا بکنه که خدا سر کیسه رو شل بکنه؟ ثانیاً ما داریم چگونه دعا کردن رو از ولی بزرگوار خدا یاد میگیریم. شما میگیم که آجو شما باشی چی میخوای؟ اینجوریه آدم زیرک و کیس، اینه میگه من بخوام پفک نمکی میخوام، من قرآن رو ختم بکنم چیپس میخوام از خدا، من فلان میخوام، به اما عشق نداره وا، پفک بخوا، چیپس هر چی میخوای بخوا. اما ولی بزرگوار خدا وقتی میخواد یه چیزی رو نشون میده اون واقعا ارزشمنده که ما غافل بودیم. اما چی جوری بخوایم من موضوعیت داره، رگ خواب خدا رو او بلده، چی جوری شروع بکنه، چی جوری دم کنه، بعد چی بخواد، این اونا چی داره. حالا ببینید امام چی جوری شروع میکنه. حرفایی که خود خدا تو قرآن زده دوباره همینا رو داره تحویل خدا میده. مثلا تو آیه 74 سوره داریم خطب قرآن میکنیم دیگه، خونده یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم از ناحیه خدا برهان و دلیل برای شما آمده است و خدا برای شما نور مبین و آشکار نازل کرده است. ها؟ همین حرف رو امام سجاد به خدا برمیگردونه. یه تو کسی هستی که قرآن رو نور قرار دادی، ببینید همان خوب گوش کنید ها. این دلیل داره امام چرا اینجوری صحبت میکنه. خوب دقت کنید، الان دارید خوب دقت میکنید، خیلی خوب دقت کنید. قبلن عرض کردم از همین کافی شریف که دا فضل قرآن رسول کافی که امام صادق فرمودن علیه السلام القرآن و عهد الله، درسته؟ عهد بین ما با خدا، عهد الله الی خلقه، فرمودن قرآن عهد خداست با خلقش. تعهداتی رو ما به خدا دادیم در قرآن کریم که به ما توجه داده، علم اعهد الیکم یا بنی، متعهداتی دادیم و از اون طرف خدا هم تعهداتی به من خدای خودش داده. آقا مثلا کتب علی نفسه الرحمه ان الله هو الرزاق و و و و ها، تعهداتی داده. امام مواد اون چی که خدا تعهد داده رو داره توجه میده تا وقتی ازش چیز میخواد بگه طبق قرار. واضح چی دارم عرض میکنم؟ اما اولین جمله این که امام سجاد علیه السلام به خدا بیان میکنه اینه، اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک، خدا این تو بودی که کمکم کردی برای اینکه کتابتو ختم بکنم. این چی؟ واقعیت اینه که بعضی از ما توفیق ختم قرآن نداریم. غیر اینه؟ ماهی یه بار که هیچ، سالی هم نداریم بعضی هم ما که به خدا بنا میبریم. غیر اینه؟ انسانی که توفیق نداره ختم قرآن بکنه و حال اون که سیره حضرات معصومین بر ختم قرآنه، یعنی یه جای مهمش میلنگه، میگه آقای لنگ تو یه جوری درست کن. میگه چیکار کنم؟ میگه خدا بخواه. چون امام سجاد دیگه موفق شده قرآن خونده، میگه خدای تو کمکم کردی، انک اعنتنی. به من دعا کننده بعد از ختم قرآن میگه به خدا اینو ابراز کن که حواسم هست تو کمک کردی، اگه تو کمک نمی کردی من موفق نمی شدم. اینو ابراز کن. ابراز این قضیه مطلوبیت دارد در برآورده شدن ادامه دعا. من تأکید دارم میکنم. ببینید من یه مثال براتون بزنم. الان یه کسی بانی شده، مثلا 1,000,000 تومان به شما داده کار قرآنی بکنید، بعد شما میرید بهش میگید که آقا این 1,000,000 تومانی که شما زحمت کشیدید من این کارا رو کردم، بعد وقتی گزارش کار میدید قبول دارید طرف یه جورایی تشویق میشه 1,000,000 تومان دیگه هم بده، یا حداقل شما میتونید امیدوارانه برید جلو که این یه مقدار دیگه بده. قبول دارید؟ آه قبول ندارید بگید من چکش بزنم. آه عادتا اینجوریه دیگه، خوشش میاد طرف
میگه الحمدلله این پول ما ممکن بود یه جایی بود. خیلی جای خوبی خرج شده، چقدر آدم هدایت شد، چقدر بچه مثلا و و ها.
این که انسان به خدا بگه من حواسم هست، تو کمکم کردی، این در ادامه یاری رسانی از ناحیه پروردگار متعال موضوعیت داره. انسان بدون از کجا داره آب میخوره، اون چه که داره آب میخوره. از اون طرف کسی اگر توفیق نداره دست به دعا بشه، خدایا من بدبخت بیچاره موفق به اونس با قرآن نیستم، خودم خدا میشناسم، بله انسان هستی بصیرت تو هم بهتره من خودم میشناسی. یه بنده خدایی بود، خدا شاهده، دم خونه اومده بود صحبت میکرد، یه مشکلی داشت داشت بیان میکرد، از جمله من توجه دادم آقا تو فلان سوره رو بخون مثلا در برابر شدن مشکلت موثره. یه جمله‌ای به من گفت، گفت والله به خود من روم نمیشه قرآن بخونم، اینقدر که یه کارایی کرده بود میگفت روم نمیشه قرآن بخونم. آدمیزاد به اینجا میرسه. حالا یکی دوست داره بخونه روش نمیشه دیگه، حالا اینا وساوس شیطانه روش نمیشه و فلان اینا، باید بخونه ولی باید توفیق رو از خدا خواست. پس اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک، یک. حالا کدوم کتاب؟ میفرماد الذی انزلته نورن، اینم بگم و حالا فرصت تمومی براش درس بعد. الذی انزلته نورن، همون کتابی که تو نازل کردی آن کتاب را، در حالی که نور است. این نورن حاله، در حالی که نور است، نور قرارش دادی. خب نور یعنی چی؟ نور شاخصه این که داره اینه، به واسطه تابش این نور بر اجسام و انعکاس اون بر چشم ما باعث شما رؤیت کنیم، درسته؟ پس خاصیت نور اینه که انسان رو جوری توجه میده که چاه رو از راه تمیز میده، درست شد؟ همه چی رو براش روشن میکنه، حق رو از باطل روشن میکنه و و و و و. پس انس با قرآن کریم در نورانیت جان ما اثر دارد، این یک. اما این نه فقط در مقام تشریع نور است که اگر ما با آن انس بگیریم راه را از چاه نشان میدهد، تکوینن هم نور است. یه وقتی من به شما از این مرحوم کربلای کاظم گفتم، آخرین باری که زیارتش کردید کی بود مرحوم کربلای کاظم رو؟ دو هفته پیش؟ کی گفت دو هفته پیش؟ بی خیال. نه حالا خدا وکیلی ایشون دو هفته پیش نه. کی بود آخرین بار؟ همین که دارید فکر میکنید، یعنی اصلا چی اینجا کجاست من کجام؟ مرحوم کربلای کاظم دو قدم اونورتر دفنه، درسته؟ آره دیگه، تو همین قبرستونی خیابون عراق. چی اسم قبرستونش؟ قبرستون نو آفرین، درسته؟ نفستون رو حبس کنید بودوید رسیدید اونجا، انقدر نزدیکه. خب زیارت کردن و مزیت داره. پسر ایشون از ایشون نقل میکرد، حالا من یه وقتی نمیدونم الان پسرش زنده است یا نه، اون آخرین بار که من باش صحبت میکردم کنار قبر خود ایشون، خودش پیرمردی بود، نمیدونم هست یا نیست، خود هست خود حفظش. این کتابی هم در مورد ایشون نوشته شده دیگه، در جریان هستی. کربلای کاظم همون کسیه که خب قرآن و قلمبه بهش داد دیگه، حضرت علیه صلات و السلام برمای برجردی امتحانش کرد، مامرمای مرعشی امتحانش کرد، بی سواد بی سواد بود و همه اذعان کردن که خلاصه این تفضلن بهش قرآن داده شده. شما یه واو روی یه کاغذ می نوشتید، تو ذهنت نیت می کردی این واو واو لواشکه، لواشک واو داره دیگه، کنارش یه واو دیگه می نوشتید، تو ذهنتون نیت می کردید این واو واو ولزالینه مثلا. ها؟ او بدون اینکه شما چیزی بگی به شما می گفت کدوم واو واو قرآنه، بعد شما کفت می برید می گفتی بی خیال، از کجا فهمیدی؟ غیبگویی؟ گفت نه، قرآن روشن نورانیه، من عبارات قرآن رو روشن می بینم، واقعا نورانی می بینه. میگم نه فقط تشریعا نور است، تکوینا هم نور است. وقتی شما داری قرآن میخوانی از زبان شما پشت سر هم داره نور خارج میشه، این زبان و این دهانی که پشت سر هم ازش نور خارج میشه، این ظلمت خارج بکنه آخر خسارته. زبونی که با قرآن انس داره تماما نورانیته که فوش نمیده، بددهنی نمیکنه، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه. این مجرای نورانیت قرآن کریمه. اینی که انزلته نورن، اینو ما در ترجمه قرار داد. در نورانی شدن جان انسان خیلی اثر داره. دارید گوش میکنید؟ یه روایت دیگه بخونم برید. امیر روایت از کتاب فضل القرآن اصول کافی دارم میخونم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خونی که درش قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان می درخشد این ستاره برای اهل زمین. الان توی کویر باشه، همه جا تاریک باشه، شب هم ابر نباشه، آسمون هم صاف باشه، ماه هم نباشه، چقدر ستاره ها زیبا پرفروغن. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، واقعا زینت آسمانن. غیر اینه، اون خونه که در قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان این ستاره می درخشه. امیرالمومنین فرمود چرا؟ چون نوره. وقتی شما قرآن میخوانید، خانه و خانواده را در شعاع تلألو این نور قرار دادید. این آثار داره، آثار داره. بذارید بچه ها شعاع نور رو لمس بکنن. بعد فرمود فرشته های خدا نازل میشن و شیاطین از اون خونه میرن. این خیلی نکته مهمیه. لذا سعی بشه بعضی از خونه ها که بعضی ها میگن خونه ما یه چیزیش میشه، قرآن زیاد بخونن. بله درست شد. امیدواریم خدا، حالا انشالله در این مورد صحبت زیاده که انشالله خدا کمکم بکنه، جلسه بعد عرض میکنم. خدا انشالله به همه ما توفیق مرحمت کنه زیر سایه انس با قرآن کریم. از بهترین های حضرت زهرا علیه السلام می باشیم که به امیرالمومنین فرمود بالا سر قبر من قرآن بخون. خدای به محمد و آل محمد ما رو از بهترین های از زهرا علیه السلام مخصوصا زیر سایه انس با قرآن قرار بده. به حضرت فاطمه زهرا علیه السلام یه صلوات با توجه هدیه کنید. امیدواریم این دعا به استجابت برسه. اللهم صل.